بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
تعریف لفظی به این معنایی که در جلسه قبلم اشاره کردیم، اصلا کار به حقیقت داشتن شی یا حقیقت نداشتن شی کار نداره. میخوایم بگیم که این لفظ در عالم الفاظ وقتی به کار میبریم به چه مفهوم و معنایی به کار میبریم. وقتی این لفظ رو شنیدیم، اون معنایی که بایستی با آن منتقل بشیم چیه؟ آیا اون معنا تصویری از یک حقیقت، صورت حاصله از یک حقیقت شاید باشه؟ شاید نباشه. به اون جهتش فعلا کاری نداریم. اینجا در واقع تعریف در عالم الفاظ ما میخواییم بگیم که لفظ در چه معنایی استعمال میشود. امین. ولذا تمام الفاظ تعریف پذیرند. هیچ لفظی نداریم که تعریف نداشته باشه. حتی لفظی که برای اولین بار میخوایی بکار بگیری، برای اولین بار میخوایی بکار بگیری، بایستی تعریف را بدی. تعریف را بدم یعنی چی؟ یعنی رابطه لفظ با معنا را بایستی برقرار بکنی. این هم میگیم نوعی تعریفه. مثلا فلان دانشمند یه تحقیق میکنه، یه ستاره ای را به دست میاره. اون ستاره تا حد هیچکی نمیشناخت، درسته؟ چیکار میکنن؟ این عالم که این تحقیق را انجام داد، میگم خب اسم این ستاره را چی بذاریم؟ میگم محققش فلانی بوده، اسم فلانی رو روش میذاریم.
علم به بعد
بعد همه اینا ناظر به علم به بعد میشود. اما این که یک واقعیت خارجی هم داره، البته این ستاره واقعیت خارجی داره، اسم گذاشتی برای اون، زین پس وقتی اون رو میگی تصور اون حقیقت هم به ذهنت بایستی بیاد. اما این ستاره چیه؟ این ستاره اون ستاره ایست که فلانی تحقیق کرده پیدایش کرده. خب این تعریفشه، تعریف لفظی، رابطه لفظ و معنا رو داره میگه. اما حقیقت اون ستاره چیه؟ یه کره ایست گازی، چه میدونی؟ ممکنه گازی باشه. یه ستاره ایست که غیر گازی ممکنه، مثل زمین گاز که نیست، حالا گاز هم تویش ممکنه داشته باشه. خب تعریف لفظی به این معنا گفتیم اولین مترش تعریف اشاره ایه. گفتیم مقصودمونم از تعریف اشاره ای این است که بتونیم اون مفهوم را به ازای تعریفی که انجام بدیم استحضار کنیم، و معمولا با اشاره حسیه در نامگذاری ها ابتدا با اشاره حسیه است. گویا ممکنه اشاره ای نباشه. مثلا فرض کنید پدری دارای فرزندی شده، فرزند آوردن تو بغلش، توجه کنید، با هیچکی هم تا حال راجع به نامش نامی نبرده، بغل میکنه میگه چه قشنگ علی من. خب با این داری چیکار میکنه؟ رابطه بینه این فرزند با علی برقرار میکنه. اشاره هم نکرده، اما در این حال اون مصداقی که در بغل داره همه دارن میبینن، عملا داره اشاره رخ میده. ما میگیم اشاره، حتی اینجور موارد رو هم میخواییم بگیم. یا میگیم اون علی منو بیار، تازه متولد شده، اون برای اتاق هنوز بیرون نیاوردم، اون علی منو بیار، میخوام از آن اقامه تو گوشش بخونم. باز داره در واقع اشاره میکنه. پس معنای اشاره یه معنای عام میداره. خب در باب تعریف اشاره‌ای سه چهار تا مشکل ما داریم. یعنی عملا تعریف اشاره‌ای ممکنه رخ بده اما ما میخواییم انجام بدیم، اما فی الواقع اشتباه رخ میده. اینجوری نیست تعریف اشاره‌ای همواره درست واقع شود. تعریف تعریف غلط از آب در میاد. چرا؟ برای اینکه مثلا فرض کنید دو چیزی که مختلفن اما کنار همن، شما به این اشاره میکنید طرف چیز دیگر رو متوجه میشه، عملا تعریف واقع نمیشه دیگه. ولی یواش یواش قابل تصحیحه. یا رابطه دو چیز متحد، شما یکی از این دو متحد را نامگذاری کردی، طرف متحد دیگر را متوجه میشه. یا رابطه کل جزئه، شما به کل جزء اشاره میکنی، اون به جزء توجه میکنه، میگه من، طرف فکر میکنه من یعنی سینه، در حالی که به کل داره اشاره میکنه. یا برعکس میگه بینی، اینجوری میکنه، طرف فکر میکنه که کل این صورت رو داره میگه، در حالی که جزء رو داره میگه. پس گاهی اشاره به جزء طرف کل میفهمه، گاهی اشاره به کل طرف جزء میفهمه. یه مورد دیگری که باز این خلط ممکنه رخ بده، آروم آروم قابل تصحیحه، نامگذاری روی کلی و جزئیه. فرض کنید آبی در لیوان است، طرف میخواد این لفظ انگلیسیشو چیکار کنه؟ بیان بکنه. میگه این واتره، اشاره هم میکنه. خب یه موقع اشتباه اینجوری رخ میده که به جای آب لیوان رو مورد توجه قرار میده، این میشه همون خلط بین دو چیز متباین. یه موقع نه، به آب اشاره میکنه، او هم به آب متوجه میشه، اما فکر میکنه آب یا همون واتر که به اصطلاح به زبان انگلیسی داره معرفی میکنه، واتر اون نوع آبیست که تو لیوان باشه، ولذا آمادگی نداره آب تو حوض را آب بنامد، آب تو رودخونه را آب بنامه. چرا؟ برای اینکه جزئیش را او متوجه شده، نه کلیش را. حالا انبا و اقسام جزئی میتونه همین حالت رو داشته باشه، کلی را اراده میکنی، طرف جزئی اون کلی را متوجه میشه، یا شما جزئی را اراده میکنی، طرف کلیش را میفهمه، کلیش را میفهمه. مثلا همین واژه آب، طرف میگه روغن آب شده. ها، آب رو به معنای چی گرفته؟ مایه گرفته. در حالی که شما یه جزئی خاص از مایه رو آب مینامیدی، اما او الان خیلی هم تو فارسی داریم دیگه، میگه روغن آب شده. روغن آب شده یعنی چی؟ یعنی مایه شده، روان شده، پلاستیک آب شده، باری کلا. یعنی آب رو به معنای روان بودن میگیره، نه به معنای مایه‌ای که مرکب از H2O هست و رفع تشنگی کننده. یعنی در واقع ما حدس میزنیم که این استعمال در زبان فارسی، مثلا پلاستیک آب شده یا روغن آب شده در اثر گرمایی که پذیرفته، چرا اینجوری شده؟ برای اینکه یه روزی طرف آب رو به کار برده به معنای همین مایع خوردنی به کار برده، یا از باب تشبیه تشبیه کرده معنای عام پیدا کرده، یا به اشتباه همون اول تو ذهنش رفته بعد یواش یواش نیخو بعد نیست، معنای عامی هم داشته باشه. اینم یه نکته راجبه. خب وقتی شما میگی اشاره حسی، خب ما همواره هر چیزی رو نمیتونیم تعریف حسی بکنیم. برای اینکه تعریف حسی بکنیم بایدی مصداقی داشته باشیم، اشاره به مصداق بکنیم، یا اگر مصداقش رو نداریم تصویرش رو داشته باشیم. حالا فرض کنید آسمان خراش، ما میخواییم اینو تعریف بکنیم، به تعریف حسی هم خواستیم بکنیم، نه تعریف لفظیه که با استخدام الفاظ. خب اگر در کشورهایی که این ساختمونای 100 طبقه به بالا نباشه و نیز تصویری از اون ساختمونها نداشته باشی، میتونی آسمان خراش را تعریف حسی بکنی؟ خیر. با اون که تعریف آسمان خراش به صورت حسی ممکنه، اما مشروط به این است که چی؟ اون مصداق را نشون بدی. اگر مصداق را نتونستی نشون بدی، تصاویرش اون مصادیق رو که عکس گرفتی یا نقاشی کردی اون رو بایدی نشون بدی تا طرف منتقل بشه. وقتی نه مصداقش رو داری نه تصویرش رو، و البته نمیتونی. این محدودیتی است که در تعریف به اشاره‌ای وجود داره، که مصداق اگر در محضر مقام تعریف نباشه یا تصویرمون نباشه، حالا مصداق به معنای عام از مصداق واقعی یا تصویری تعریف حسی نمیشه. نکته دوم که بسیار مهمه این نکته است که برخی از مفاهیم انتزاعی این گونه نیست که تعریف حسی نپذیرند. خب من اگر خواستم سیاه را سفید را تعریف کنم، میگم تعریف حسی بکنم، میگم این سیاست، به ادبند به شما اشاره میکنه، این سیاست مثلا به هوای شما اشاره میکنه و از چیزای دیگه. اما اگه معنا انتزاعی بود، فوقیت، تحقیقت، وحدت، کثرت، اینا رو میتونیم تعریف اشاره‌ای بکنیم، یعنی میتونیم به وحدت اشاره بکنیم، اشاره حسی. اگر مداقه عقلی بکنیم نه، اشاره حسی نمیشه. اما اشاره حسی ما اینقدر گله گشاد است که اینا را هم تحت عنوان اشاره حسی میپذیریم. چطور؟ میگیم وحدت، اینو میخوام اشاره حسی بکنم، میگم نگاه کن این یکیه، این یکیه، این و این با هم دوتاست، کثیره. میشه یا نمیشه؟ میشه، اشکالی نداره. با اونکه وحدت رو مستقیم نمیتونم اشاره بکنم، اما موضوع به وحدت که هر شیئیه، به تنهایی اگر نشون بدم بگم این یکیه، کتاب رو جداگانه بیارم بگم این یکیه، اما حالا این دوتا کثیرن، واحد نیستن، و طرف میفهمه منظورمون وحدت و کثرته. وحدت رو اشاره کردم، به چه اعتبار اشاره کردم؟ به اعتبار موصوفش، موصوفش اشاره پذیر بود، پس وصفی که موصوفش اشاره پذیر باشه اینم قابل اشاره هست. ببینید الان این میز یه واقعیت اشاره پذیر، این موبایل روی میز، این موبایل واقعیتی اشاره پذیر، روی فوق تحته رسه زیر بالا پایین فوق تحت، این تعریف اشاره داره میگم. آره چطور؟ میگیم میز اینا نگاه کن، این بالای میزه حالا نیست، این الان زیر میزه حالا نیست. و طرف میبینم منظور من از بالا پایین تحت فوق چیه؟ پس موصوفش چون که قابلیت داره، مفاهیم انتزاعی که موصوف آن حسی باشن تا حدودی قابل اشاره حسی هست. غیر مستقیم هستن تو، پس حتی میتوان تا حدودی مفاهیم حسی را اشاره کرد، علت را بازم میشه اشاره بکنیم. ها مفاهیم علیت مثل علیت
قابل شهود هست کسی مفاهیم وحدت علم حضوری.
الان راجب مفاهیم انتزاعی حرف میزنیم، مفاهیم انتزاعی چون که موصوفش حسیه میخوایم بگیم که به اعتبار موصوفش اشاره میپذیره، اما امور درونی چیه اون بحثه، ممکنه نیاز به یه ملاحظه دیگه داشته باشه. علیت، خب شما علیت رو میتونی چی؟ یک شیء مادی حسی که تأثیر گذاره در عرضه مادیت در ماده دیگری راجع بکنی؟ میگی علت، اون مؤثر رو میگیم علت دیگه، مفهوم تأثیر گذاری رو میخواییم تعریف بکنیم. خب چجوری تعریف بکنیم؟ اشاره میکنیم به ابر، اشاره میکنیم به باران، میگیم مثلا ابر چیه؟ علت، باران معلول. خب ممکنه برای اولین بار این کار رو بکنیم فقط این رو بگیم نشه، اما وقتی گفتیم ابر علت باران معلول، یا برعکس اینجوری بگیم آب علت بخار معلول، یا برعکس بخار علت عرق معلول، عرق بخاری که عرقی که از بخار تولید میشه، یعنی در واقع همون ابر و بارون دیگه، درسته؟ خب چند نمونه اینجوری مثال بزنیم اشاره بکنیم به ابر و بارون، واژه علت رو به کار ببریم یا واژه معلول رو به کار ببریم. بگیم این بارون از ابر معلول، یا این ابر بارون ازش علت. توجه کنید، پس من باید این لفظ را بگم، معنا را بگم، اشاره بکنم تا این معنا برقرار بشه در ذهن مخاطب. یک نوع در واقع نامگذاریه، منظور برای شخصه، یعنی یه روزی نام گذاشتن اما برای شخص اینجوری رخ میده. پس مفاهیم انتزاعی اینگونه نیست، چون که انتزاعی اشاره مستقیم نمیپذیره، نتوان اشاره حسی کرد. ما که وقتی میگیم تعریف اشارهی، معنای عامی از تعریف اشارهی را قصد میکنیم، تا جایی که امور انتزاعی که فلواه خود نفس اون امر انتزاعی قابلیت اشارهی حسی نداره، میگیم به اعتبار موصوفش که قابلیت اشاره حسی را دارد امکان پذیر است اون معنا و مفهوم اشاره حسی بشه، اما اگه چیزی که به هیچ وجه من الوجود اشاره حسی پذیر نباشه، توجه بکنید، مثل مجردات تامه، عقل اول رو شما بخوایی تعریف اشاره ای بکنید راه نداره، یا عدم، مثلا عدم رو تا حدودی شاید، عدم به وجود رو تا حدودی شاید این کار رو بتونیم بکنیم، توجه بکنیم، مثلا کاغذ کبریت بگی آتش بزن نیست، توجه کنیم ها؟ میشه تا حدودی حتی اینجور موارد رو هم تعمیم داد، اما چیزی که در این به هیچ گونه نمیتوان آن را متصل به احساس کرد، توجه میکنیم اون وقت این نشه. واجب الوجود اینجور مفاهیم انتزاعی هیچ قابلیت پیدا نمی کنن اشاره حسی بشن، از این جهت اجمالا میپذیریم که برخی از مفاهیم انتزاعی اشاره حسی بزینن. پس این که تعریف اشاره ای که گفتیم خصوص اموری که براستی اشاره حسی میپذیرند نیست، بلکه عام‌تر است. موصوفی که اشاره حسی بپذیره وصفش رو هم میتونیم تعریف اشاره ای از طریق اشاره به موصوفش انجام بدیم، اما چجوری واقع میشود چه بسا بایدی ده بار ده نمونه ای از موصوف ها را بیاریم تا وصف انتزاعی اون موصوف را از طریق این ده تا نمونه که اشاره حسی کرده ایم وصف انتزاعی را بتوان تعریف کرد. منطور باید این کار صورت بگیر، مثل اینکه بچه برای اولین بار گربه را دیدی گربه گفتی، شما به قصد تعریف اومدی گربه گفتی و اون صورت ذهنیه بچه را با لفظ قرین کردی، اما ممکنه بچه نگیره، اما گربه دوم دید سوم و سیوم دید چی؟ به شما این مراحل رو طی کردی قطعا تو ذهنش رابطه بین لفظ و معنا حاصل میشه. در انتزاعیات هم چه بسا بایدی تکرار بکنیم تا رابطه لفظ و معنا برقرار بشه. این هم راجع به این مسئله.
مثلا عکس
خیلی چیزا رو یه همجور همین اشتریف اشاره میشه، اشاره یکی فیلوسفه مثلا عکس زلت مثلا کشور رو میخوام نشون بدن، مثلا عکس تصویر میگرد یا عزت کشور رو میخوام، یعنی چی تو میمیم؟ نه، اون در واقع داره یه به اصطلاح مجموع مفاهیمی که در ذهن وجود داره رو با این تصاویر رابطه لفظ و معنا در واقع برقرار میکنه تا اون معانی به صورت گزارش ها اخبار در ذهن شما بیاد یا حتی استدلال در ذهن شما بیاد. تعریف نیست، معرفی به معنای عام لغوی هست دو، اما تعریف کردن رابطه لفظ و معنا نیست. شما تصویر رو میبینید جدا جدا، هر تصویری روی معنا به ذهنش هست، تو ذهنش هست، تعریف لفظی اینجا نداره. بله، این تصویر نشان دهنده مثلا اوضاع وخیم فلان کشوره، ولی این تعریف اصطلاحاً نیست، تعریف نیست. ما بحثمون چیه؟ تعریف و برقراری رابطه لفظ و معنای لفظه، ما تو این حوزه هستیم.
یه مثال بدید که آب با اعراض شناخته بشه، خلط بین عرض جوهر لازم میاد.
آه؟ خلط بین هر دو جوهر چیه؟ ما اشاره به طبیعت آب میکنیم به جوهر آب، اما جوهر آب این عرض روانی بی رنگ و بی بو رو داره یا نداره؟ درسته؟ او ممکنه وقتی میگه آب، نفت رو هم آب بدونه، نفت رو هم آب بدونه، در حالی که آب نیست که، شما به ذات اشاره کردی، منتها ذاتی که رنگ نداره، ذاتی که مایه هست. اما هر ذاتی که رنگ نداره و مایه، معنای عام گفتیم آب رو گاهی به معنای عامش میگیریم دیگه، خلط بین جزئی و کلی. جوهر عرض هم همینه، شما به جوهر اشاره میکنه، طرف به عرضش توجه میکنه، به جوهرش توجه نمیکنه، اما باز چی قابل اصلاحه؟ ها بله، ولذا ما آفرین اشاره به اعراض تعلق میگیره، اما ما گفتیم چی؟ انتزاعیات به اعتبار موصوفشون. خب انتزاعیات به اعتبار موصوفشون، جواهرم به اعتبار اعراضشون، یعنی به جوهر اشاره میکنم، وقتی میخوام به جوهر اشاره بکنم رای جز اشاره به اعراضش ندارم، اما طرف یواشهاش منتقل میشه. اول ممکنه به رنگ توجه بکنه، اول ممکنه به ویژگی حسی که مستقیم اشاره حسی به اون تعلق میگیره بکنه، اما یواشهاش به موضوع این مشارون الهی توجه میکنه. خب اگر ما هر ذهنی ابتداءً با تعاریف حسی مجموعه از رابطه لفظ معنا درش برقرار شد به گونه ای که میتواند حرف بزنه، سخن بگه، نوبت به تعاریف دیگر میرسه. توجه میکنید؟ مثلا فرض کنید 10 لفظ و 10 معنا رو شما تونستی از طریق تعریف اشاره‌ای بگید، ممکنه این بار بتونی تعریف دیگری بر اساس استخدام الفاظ و تعریف بر اساس بکارگیری معانی قبلا دانسته شده و به استخدام و بکارگیری الفاظی که داله بر اون معانی هست به توانی انجام بدی. پس یه مجموعه از الفاظ و معانی ابتدا هم باید اشاره حسی بشه تا نوبت برسه به سایر تعاریف لفظی. دومین نوع تعریف، تعریف لفظی، تعریف متنیه، یا به تعبیر دیگه تعریف ضمنی و غیر مستقیم. شما میخوایی یه چیزی را تعریف بکنی، ممکنه یه جمله ای به کار ببری. فرض این است ما زبان بلدیم، از طریق زبان معانی میاد. یه موقع رسما یه واژه رو میگی معناش اینه. توجه میکنی؟ مثلا فرض بفرمایی کنکاش، گفتم کنکاشو؟
نه.
به چه معناست؟ کتاب دیکشنری بودون کنکاش مقابلش داده چی؟ مشورت. درسته؟ خب اینجا مستقیم داریم انجام میدیم، اما گاهی نه، مستقیم این کار رو انجام نمیدین. تو کسانی که زبان انگلیسی میخوان یاد بگیرن، این دیکشنری های آکسفورد و اینا رو نگاه میکنن، همین حالت رو داره. اینا چیکار میکنن؟ لفظ رو به ازاش معناش میگن، مثلا 2 تا 3 تا 4 تا معنا رو میگن. این تعریف در واقع لفظ به لفظه، مشکلی نداره. منتها علاوه بر این چیکار میکنن؟ کاربرد واژه را در جمله به کار میبرن. این کاربرد واژه در جمله سبب میشه معنایی به دست بیاد، ولی اینکه اون واژه رو شما مستقیما معناش رو ندینید. بله، لفظ را در معنا در یک جمله به کار میبری، این قرائنی که این جمله داره، واژه‌های دیگری که این جمله داره، اینا همه یه سری معانی رو به ذهن شما میدن، فقط این واژه معناش مشخص نیست، اما تو بافت جمله میفهمیم این معناش چیه. مثالی که میتونیم بزنیم مفهوم اسکانه. خب ما معنای اسکان رو فرض کنید نمیدونیم، اما معنای هتل رو میدونیم. اینجوری میگیم، میگیم این هتل میتونه 500 تا زائر را اسکان دهد. خب ما میدونیم موقعیت هتل برای این است که درش مسافر بره، درسته؟ به چند سبایی اونجا بمونه. اسکان دهد یعنی چی؟ معنای اسکان رو نمیدونن. اگر اسکان به تنهایی می آوردن به چه معناست نمیدونستن، اما وقتی گفتم این هتل میتونه در هر شبان روز 500 نفر رو اسکان بده، یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید 200 اتاق داره، 2 تخت و 3 تخت و کذا، 500 نفر را میتونه سرویس بده، بگم اونجا استراحت کنن بخوابن، اسکان منو شمیده دیگه. ببینید واژه اسکان به تنهایی بشه اصلا شما نمیفهمید یعنی چی، اما وقتی همین اسکان رو در جمله به کار بردن، شما در بافت جمله با توجه به واژه‌های دیگری که معانی اون واژه‌های دیگر رو میدونی، مفهوم اسکان رو هم متوجه میشی.
معانی حرفی هم دیگه همین رو بیدت قبیلتی که این در با قرائنش که مثلا فی این همه معنا داره،
اگر شما هر لفظی را چه میخواد لفظ به اصطلاح مفرد مستقل المعنا باشه، چه میخواد غیر مستقل المعنا باشه، اگر این لفظ را در بافت جمله، در ساختار جمله معناش را بفهمی، این میشه چی؟ تعریف زمینی، تعریف متنی. تعریف متنی هم مثل تعریف اشاره‌ای تا حدودی مبنای تعاریف دیگر لفظی قرار می‌گیره. چرا؟ برای اینکه اگر برخی واژگان ها با تعریف متنی یا تعریف اشاره‌ای معنا نشن، شرایط برای تعاریف دیگری که بعداً توضیحش خواهد اومد فراهم نمیشه. بنابراین ما برای اینکه به اون تعاریف دیگه برسیم، زمینه‌هاش باید فراهم بکنیم. زمینه فراهم نمیشه مگر مجموعی از تعاریف حسی، تعاریف به اصطلاح اشاره‌ای یا تعاریف متنی داشته باشیم. مثلا هر تعریف دیگری بخوایی داشته باشی، در تعریف از اصل استفاده میکنی. مثلا اسکان جا دادن مسافر است. خب پس هر تعریف دیگری بیاری از واژه اصل داری استفاده میکنی. خب اصل رو چجوری میخوای تعریف کنی؟ برای تعریف اصل چاره ای نداری از جمله استفاده بکنی، جمله ای که اصل درش به کار رفته. توجه میکنی؟ خب جمله ای که اصل درش به کار رفته چجوری میشه؟ باید اول مثلا فلان واژه که موضوع است یا بهمان واژه که محمول است را تعریف اشاره ای کرده باشی. اما اصل چی؟ اصل تعریف اشاره ای نمیپذیره. یواش یواش این اصل میاد در جمله شما، جمله رو به کار میبره، بچه هم یواش یواش تو جمله اصل رو میفهمه. توجه میکنه؟ از این جهت تعریف متنی رو هم در اینجا آوردیم. ممکنه بگه اصل رو من از مترادفش استفاده میکنم، اصل رو با باشد مثلا، باشد رو با اصل، یکی از این دو تا مثلا. خب فرض این است، خب از مترادف بزن. اون مترادف رو چجوری؟ بگو از مترادف سوم. میگم اون مترادف سوم رو چجوری؟ بگو از مترادف چهارم. خلاصه به اولین مترادف میرسه دیگه، مترادف دیگری نداره. اون چی؟ پس معلومه یه جا بایستی چی؟ از غیر لفظ استفاده بکنه. از غیر لفظ یعنی چی؟ یعنی از غیر لفظی که این معنا را داره، یعنی از الفاظ دیگر استفاده بکن. اما جمله بساز، هر جمله یه رفت داره، دو بار، سه بار، چهار بار جمله را به کار بردی، مفردات به ذهنش اومد، خود به خود این آمادگی رو پیدا میکنه بین این مفردات رابطه ایجابی رو برقرار بکنه. رابطه ایجابی همون اصل دیگه، خود به خود در بافت جمله با اون که معنای اصل رو به کار نمیبریم. فرض کنید دیکشنری انگلیسی داریم، ایز درش معنا نشده، درسته؟ خب کتابی به ما دادن، گفتن این متن مثلا 4 سطری رو مطالعه کن. می‌بینیم در این سطر 4، در این کتابی که 4 سطرش رو به ما حواله دادن که مطالعه بکنیم، یه دیکشنری هم در اختیار ما گذاشتن. گفتن این 4 سطر رو مطالعه بکن، مفاد این 4 سطر رو برای ما بگو. می‌بینیم در این 4 سطر فرض بفرمایید هر ساعت دو تا ایز به کار رفته، و فرض این است که چی؟ دیکشنری به ما دادن ایز معناش نیومده، درسته؟ میبینیم اینجا دو تا کلمه به کار برده، یه ایزم داره. جمله بعدی 4 تا کلمه به کار برده، یه ایزم داره، و همینطور جملات دیگر. خب فرض این است من این هر جمله‌ای که میخونم غیر از ایز، کلمات او داخل در اون جمله رو معناش رو میدونم، فقط ایز معناش رو نمیدونم. پس دیکشنری رو باز میکنم، کلمات معناش به دست بیارم، پس همه معانی غیر ایز. اینا رو با هم مرور میکنم، میبینم این یه واژه‌ای داره، واژه دوم یه ایزم داره. جان is a teacher، هم جان معناش رو میدونم چیه، اسم شخصه، ایز رو نمیدونم، ا به معنای یک، تیچر به معنای معلم میدونم. خب این یک، وقتی این جمله رو میخونم چون که ایز معناش نمیدونم، نمیدونم چیه. بعد میرسم به جمله بعدی، جمله بعدی اینجوریه، علی is a student، خب معنای دیدن علی را میدونم، باز ایزا نمیدونم. توجه میکنه؟ وقتی این دو جمله، سه جمله، چهار جمله، من میفهمم این ایز یعنی همون اصل در زبان فارسی. پس تو بافت جمله با اون که واژه ایز برای من معلوم نیست، الان تو بافت این چند جمله معلوم شد. گاهی با یک متن واژه‌ای در اون متن وجود داره معناش روشن نیست، مفاد اون متن به اعتبار الفاظ دیگر و معانیشون شما را کاملا به اینجا میرسونه که معنای این لفظ را که معنا نمیدونی حدس بزنی، حدس قاطع هم بزنی که بدین معناست. مثالش همون مثال قبلی که این هتل توانایی اسکان 500 مسافر را دارد. تمام واژه ها را میدونم غیر از واژه اسکان. خب وقتی شما حقیقت هتل و کارکرد هتل را بدونی و واژه های به کار رفته ایده این جمله را بدونی غیر از اسکان، تشخیص میدی معنای اسکان به معنای جا دادن است که فرضین است تعریفش رو نمیدونستی، اما جمله داره در واقع تعریف اسکان رو برای شما مشخص میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.